در این پروگرام پیلیگی.
سلام و درود بر شما. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. چندین سازمان خیریه جهانی بار دیگر در مورد بحران بشری و قحطی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. وضعیت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تحت تسلط طالبان چگونه است؟
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان متاسفانه از نخستین روزهای تغییرات جدید سیاسی در افغانستان به پایگاه یکی از گروه‌های شبه نظامی تبدیل شده.
آیا زنان انجینیر در حاکمیت طالبان در افغانستان در پروژه‌های عمرانی کار خواهند کرد؟
ما دختران انجینیر در هرات با روی کار آمدن نظام جدید کاملاً از جامعه حذف شدیم و خانه نشین شدیم.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور روسیه میگوید که با تحولات اخیر در افغانستان در سرحدات جنوبی این کشور اقدامات امنیتی را بیشتر ساخته. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ماموریت دیپلماتیک ناروی در ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کنند. جرمنی میگوید که با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین توافقنامه ای را در مورد دوام کار این اداره امضا کرده. یک عضو پیشتاز تحریک تحفظ پشتون در پاکستان در مورد رهایی رهبری یک گروه افراطی آن کشور اعتراض کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. ماموریت دیپلماتیک ناروی در سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کنند. ماموریت دیپلماتیک ناروی دیروز در توییتر خود نوشته که این کشور به برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان به ارزش 23 میلیون دلار کمک می‌کند. ماموریت دیپلماتیک ناروی در کنار بحران بشری در افغانستان در مورد افزایش فقر هم در این کشور ابراز نگرانی کرده. جرمنی میگوید که با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین موافقت را در مورد دوام کار این اداره به امضا رسانیده. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، دیروز در توییتر خود نوشته که جرمنی در سال جاری برای تمویل فعالیت اداره UNHCR در افغانستان کمک‌هایش را به 54 میلیون دلار افزایش داده. به گفته آقای گراندی، مقدار مجموعی کمک‌های مالی جرمنی به این اداره به 430 میلیون یورو می‌رسد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از جرمنی ابراز سپاس نموده که برای رهبری امور بشری یک گام ثابت برداشته است. وزارت دفاع روسیه میگوید که اردوی این کشور بیش از 200 تن را از افغانستان بیرون کرده که علاوه بر اتباعی روسی، شهروندان قرقیزستان، بلاروس و اوکراین نیز شامل آنها بودند. وزارت دفاع روسیه دیروز در اعلامیه گفت به همین هدف 3 طیاره روسی 36 تن کمک‌های بشری را به افغانستان انتقال دادند. قبل از این وزارت دفاع روسیه تعداد افرادی را که از افغانستان بیرون کرده 380 تن خوانده بود، اما بعداً این رقم را به حدود 200 تن پایین آورد. روسیه از اواخر ماه آگوست به این سو مجموعاً 400 تن را به طور مسئول از افغانستان بیرون کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک عضو پیشتاز تحریک تحفظ پشتون در پاکستان در مورد رهایی رهبری گروه افراطی در این کشور اعتراض کرده. گروه مذهبی تحریک لبیک پاکستان دیروز تایید کرد که سعد رضوی رهبر آن از زندان آزاد شده. قبل از این حکومت پاکستان نام این گروه را از لیست گروه‌های غیرقانونی خارج کرده. حکومت پاکستان بر فعالیت‌های تحریک لبیک محدودیت‌های وضع کرده و آن را غیرقانونی اعلام کرده بود. سنا اعجاز، عضو پیشتاز تحریک تحفظ پشتون در پاکستان، دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
د دې واضح دغه دی چې پاکستان
نشان میدهد که پاکستان دست نشانده هایش را که مردم را لتوکوب می کنند و به ملکیت ها زیان می رسانند نادیده می گیرد. اما افراد سلدوس را که به خاطر هویت زندگی سلامیز و حقوق ابتدایی خود صدا بلند می کنند آنها را بندی می کند که یکی از آنها علی وزیر است.
دقیق کار شویدیم.
علی وزیر عضو تحریک تحفظ پشتون پاکستان و عضو پارلمان این کشور از 11 ماه به این سو در زندان است و پلیس ایالت سند به اتهام سخنرانی بر ضد حکومت بر ضد دوسیه ساخته. رئیس جمهور روسیه بر امریکا، اتحادیه اروپا و پیمان ناتو به خاطر موقف آنها در رابطه با وضعیت کنونی در شرق اوکراین انتقاد کرد. ولادیمیر پوتین گفت که روسیه برای گفتگو در این مورد کاملا آماده است. از سال 2014 میلادی به این سو جدایی طلبان در شرق اوکراین حاکمیت دارند که توسط روسیه حمایت می شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در سخنرانی در مسکو گفت که مذاکرات 16 جون با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا فرصت را برای دیالوگ و گفتگوه بهتر برای بهبود تدریجی روابط فراهم کرده بود. آقای پوتین همچنان بر اوکراین انتقاد کرد که از صحبت مستقیم با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور خودداری میکند. در نتیجه انفجار یک ماین در یک فابریکه مهمات در جنوب رومانیا 4 تن به شمول یک زن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش های رسانه های محلی مقامات طبی میگویند که این ماین زمان انفجار کرد که تعداد زیاد افراد برای خونسا کردن آن تلاش داشتند. تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. در همین فابریکه در سال 2019 میلادی نیز یک انفجار صورت گرفته و یک جوان 22 ساله در نتیجه آن کشته شده بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد این گونه پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 1. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان نیمه ابری و احتمال باریدن برف، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین 0. و سرانجام جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 10 درجه پیش بینی شده است.
صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. چندین سازمان خیریه بین‌المللی بار دیگر در مورد بحران بشری و قحطی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی دیروز گفت که میلیون ها تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. در این حال یک اداره سازمان ملل متحد هم روی بازسازی سکتور زراعتی این کشور تاکید کرده. گزارش همکارم سید سمی عباس در این مورد با صدای یک شخص نیازمند آغاز می شود.
مانند این باشنده ولسوالی گرشک ولایت هلمند صدها شنونده روزانه با رادیو آزادی تماس گرفته و از افزایش قحطی و گرسنگی شکایت می کنند. علاوه بر آن هر روز ارزش پول افغانی هم کمتر می شود، نرخ اشیای ضروری اولیه با آسمان بلند شده، به کارمندان دولتی معاش داده نمی شود و هشدارها در مورد بحران بشری هر روز به گوش می رسد. کمیته صلیب سرخ بین المللی دیروز در تویتر خود نوشت که بیش از 18 میلیون نفر در افغانستان همکنون به کمک‌های بشری ضرورت دارند. با گفته این کمیته ده‌ها سال جنگ زندگی مردم افغانستان را شدیداً متأثر ساخته است. علاوه بر این اداره زراعت و مواد خوراکی سازمان ملل متحد FAO دیروز در صفحه رسمی تویتر خود یکی از راه‌های حل بحران افغانستان را با سازی نهادهای محلی معیشت خواند. این اداره ملل متحد می‌گوید یک دهقان تا زمانی نمی‌میرد که در کار زراعت خود مشغول باشد و آن وقت می‌میرد که کشت و زراعتش از او گرفته شود. این اداره قبلا در مورد خشکسالی در سال جاری در افغانستان هم هشدار داده بود که بخش اعظم سکتور زراعتی افغانستان را متاثر ساخته است. طالبان به رادیو آزادی گفتند که برای جلوگیری از بحران بشری کنونی در افغانستان از بسیار کشورها خواهان کمک شدند و روز پنجشنبه هم از روسیه در 3 پرواز 36 تن کمک‌های بشری به کابل انتقال داده شد. همزمان با این دیروز نمایندگان خاص جرمنی و هالند برای افغانستان جاسپر وایک و ارنیل دیباند و سفیر تعیین شده جرمنی برای افغانستان مارکوس پوتسل در کابل با مقامات حکومت طالبان ملاقات کرده و در مورد چگونگی کمک‌های بشری به افغانستان صحبت نمودند. این مقامات اروپایی با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم دیدار داشتند و در پهلوی کمک‌های بشری مسائل دیگر را نیز مورد بحث قرار دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حاکمیت طالبان در افغانستان باعث شده تا زنان انجینیر از کار کردن در پروژه های ساختمانی و سرکسازی محروم شوند. شماره از دختران انجینیر در هرات می گویند که طالبان هیچگاه اجازه کار کردن را به آنها نخواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیش از سکوت هرات به دست طالبان، گروهی از دختران سرگرم نظارت از یک پروژه ساختمانی بودند، اما حالا خانه نشین. نرگس وفا فارغ پانزه انجینری پانتون هرات با روی کار آمدن طالبان از کار کردن در یک از شرکت‌های ساختمانی خصوصی بیکار شده.
ما دختران انجینر در هرات با روی کار آمدن نظام جدید کاملا از جامعه حذف شدیم و خانه نشین شدیم. هیچ کدوم از ما کلا حال خوش نداریم و تصور که نه، بلکه این واقعیت که دیگه به هیچ کدوم از ما هرگز اجازه کار کردن به عنوان انجینیر در هیچ مؤسسه، ارگان و یا شرکت‌های خارجی و یا داخلی داده نمیشه.
بیش از 3 ماه میشود که هرات به دست طالبان سقوط کرده. برای صدها دختر انجینیر به شمول فریبا محمدی این سوال ذهنش را درگیر کرده که چرا طالبان اجازه کار را برایشان نمیدهند. نیمال حق حقانی، مسئول فرنگی طالبان برای هرات، در چندین مصاحبه با رادیو آزادی بر ایجاد طرحی برای کار زنان تاکید کرد، اما جزئیات در این مورد ارائه نکرد. با این وجود زندگی به فریبا و 4 عضو خانوادهش با دوام بیکاری سختتر از این هم می شود، چرا که پول پسندازش در حال ختم شدن است.
اکثریت ماها نانآور خانه بودیم که متاسفانه با آمدن طالبان به مشکلات سخت اقتصادی دچار شدیم و در کنار مشکلات اقتصادی از ترس جانهای خود در خانه پنهان هستیم.
انجینران زن در هرات افسون بر کار در داخل شهر هرات در ولسوالیهای این ولایت نیز مصروف کار بودند. حالا برخی از این دختران از ترس طالبان جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند. زینب حسینی، یک دیگر از انجینران هرات، از جامعه جهانی میخواهد که آنان را حمایت کنند.
خواست مشخص ما به عنوان انجینیر هرات با در نظر داشت شرایط دشوار و تهدیدات امنیتی و عدم دسترسی به کار و فعالیت در کشورمان افغانستان از سازمان‌های حمایت کننده مربوطه مثل ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی این است که به ما توجه نمایند و برای خروج ما به یک مکان امن هرچه عاجل‌تر اقدام نمایند.
انجینری شغل مردانه در جامعه سنتی و به شدت محافظه‌کار هرات به حساب می‌آمد، اما دختران با راهیابی به پانزه انجینری پانتون هرات تابوشکنی کردند و روز به روز به شمار انجینران در هرات افزوده شد. بر بنیاد آمار مسئولان پانتون هرات، طی 2 دهه اخیر بیش از 200 زن از رشته انجینری فارغ شدند. دختران انجینر هرات در پروژه‌های سرکسازی در داخل شهر هرات، هتل ارک و ده‌ها پروژه دیگر کار کردند. حتی در کابل گروه 27 نفری از زنان انجینیر در بازسازی قصر دارالامان نیز نقش داشتند، اما حالا بخش زیادی از زنان انجینیر از خواندن این رشته پشیمان شدند، چرا که امیدی برای برگشت به سر کارهایشان نمی‌بینند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان، کان را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده.
نشریه دیپلمات در یک مطلب خود درباره زنان افغان می نویسد که هنگامی که طالبان در 2 سال اخیر سرگرم تصرف مناطق در افغانستان بودند، USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در عین زمان میلیون ها دلار در بخش توانمندی زنان در این کشور مصرف می کرد. بر اساس گزارش سیگار، اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان، ایالات متحده میان سالهای 2002 تا 2020 787 میلیون دلار برای پیشرفت زنان در افغانستان هزینه کرده است. دیپلمات می افزاید که صدها میلیون دلار دیگر برای مساوات میان زنان و مردان به گونه غیر مستقیم در این کشور مصرف شده است. نشریه اظهارات لورا بوش، بانوی اول سابق امریکا در سال 2001 را نقل کرده که گفته بود مبارزه با تروریسم، تلاش و مبارزه برای حقوق و کرامت زنان را نیز ایجاب می کند. دیپلمات می افزاید که جمهوری خواهان و دموکراتان در کانگرس بعد از یک بحث این نظر را تایید کردند. نشریه در ادامه می نویسد که وضعیت کنونی به این معنا نیست که تلاش های زنان و دختران افغانستان از بین رفته است. نویسنده آرزومند است که رئیس کنونی USAID سامانتا پاورز که خود خبرنگار صحنه های جنگ بوده نگذارد که این تلاش ها سرد شود. در پایان مطلب می خوانیم که پیشرفت کنونی زنان در اروپا و امریکا زاده یک روز نیست، بلکه بیش از 100 سال برای آن تلاش شده و در جامعه ای که با بی سوادی و جنگ دست و پنجه نرم می کند، دسترسی به حقوق زنان در کوتاه مدت حاصل شدنی نیست. از سوی دیگر وبسایت NPR رادیوی عامه ملی امریکا یک مطلب درباره وضعیت کنونی سفارت افغانستان در واشنگتن نشر کرده است. در این مطلب از قبل کارمندان این سفارت گفته شده که آنها تا حد امکان به کار خود در سفارت ادامه می دهند. نویسنده مطلب از مقر سفارت بازدید کرده و با عبدالهادی نجرابی، معاون سفیر که بلندترین مقام در آنجا پنداشته می شود، گفتگو کرده است. قرار بود قبل از حوادث اخیر و سقوط حکومت در کابل سفیر جدید در تابستان گذشته معرفی شود. آقای نجرابی که به اکثریت کارمندان خود اجازه داده که می توانند وظیفه ایشان را ترک گویند، می گوید که وی با 11 کارمند دیگر سفارت به کار خود بدون معاش ادامه می دهد و گزینه دیگری ندارند. وی می افزاید که به مردم خود خدمت می کنند و به همین دلیل در سفارت هستند و نمی توانند که دروازه سفارت را مسدود کنند. سفارت افغانستان به مهاجران تازه وارد شده به امریکا اسناد مورد ضرورت می دهد تا به زندگی جدید خود در این کشور ادامه دهند. در ادامه مطلب می خوانیم که اگرچه کارمندان سفارت می گویند که با کار خود ادامه می دهند، ولی آنها نمی توانند دروازه های سفارت را برای مدت طولانی تر باز نگه دارند، چون سفارت در هر ربع سال از سوی کابل تمویل می شد و این پول اکنون تقریبا تمام شده است. این مطلب به فراز و فرود روابط دیپلماتیک افغانستان و امریکا بعد از گشایش سفارت در سال 1943 نیز اشاره می کند.
در حالی که بانک جهانی کمک‌هایش را با سکتور صحت افغانستان متوقف کرده، ازدحام بیماران در شفاخانه‌های دولتی در کابل چشمگیر شده. همکارم به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل رفته و در آنجا با بیماران و مسئولان شفاخانه صحبت کرده.
شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل است. در اینجا ازدحام بیماران در تناسب با ماهای گذشته چشمگیرتر شده است، تا جایی که دکتران و کارمندان خدماتی شفاخانه را ورخطا کرده است. گسترش بیماری های موسمی با فرارسیدن زمستان، ضعف اقتصادی مردم و متوقف شدن کمک های بانک جهانی با سکتور صحت افغانستان از عوامل خوانده می شوند که روند رسیدگی به مردم را در شفاخانه های کابل با مشکل روبرو کرده است. مدثر پسر 5 ساله‌ای که با گفته پزشکش ممکن دستش قطع شود. با گفته خانواده‌اش نزدیک به 10 روز پیش دست مدثر در ولسوالی قربند ولایت پروان شکست. خانواده‌اش به علت کمبود امکانات صحی ناگزیر شدند تا نخست با وسیله شکسته بند درمانش کنند. اکنون او را برای درمان به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی آوردند، اما دکتران میگویند استخوان دستش سیاه شده و ممکن درمانش دشوار باشد. اجمل مامای مدثر بر رادیو آزادی گفت:
اول تا نیجده شفاخانه هم نشتده.
آنجا شفاخانه نزدیک نبود. مجبور شدیم که این پسر را به نزد شکسته بند ببریم. او دستش را محکم بسته کرد. حالا دستش کبودی آورده است. در آنجا کلینیک هایی که موجود است دوا ندارند. بعضی دکتران هم میایند و بعضیشان نمیایند. معاشاتشان هم اجرا نمی شود. مشکلات بسیار زیاد است. و همین عوامل سبب شده است که مردم با مشکلات زیادی روبرو شوند. اگر آنجا امکانات می بود تا کابل در این راه دور نمی آمدیم.
اما دیده می شود که این تنها اجمل نیست که بیمارش را به کابل آورده است، بلکه بیماران زیادی دیده می شوند که بیشترشان از ولایت‌ها به کابل برای درمان آورده شدند. با بیشتر افرادی که گپ زدم می گفتند یا در مناطقشان مراکز بهداشتی بسته شدند و یا هم امکانات درمانی وجود ندارد. مادر یک بیمار دیگر که از ولایت غزنی آمده است میگوید به دلیل نبود امکانات در مراکز صحی وضعیت بیمارش بدتر شده است.
به 4 ماه مشک در غزنی تداوی کردیم، زیاد در شفخانه ملکی، در شفخانه قلعیجاز هیچ نتیجه نداد. باز اینجا پری دیروز نمازگر رسیدیم ساتا یک بجه، این خون زیر ادرال و زیر امک زیر اینجا گرفتک، اینجا میرز نتیجه نداد. این حال باز مگه مایانه تالزینی کنین خون زیر بگیرم که خونی تازه تشه، سه دفعه خون تر شده. این حال دیگه ما ایران ماندیم که در اونجا نتیجه نداد، در اینجا نتیجه نداد که ما چی کنیم دیگه.
بیروبار در این شفاخانه به اندازه زیاد است که در بیشتر بسترهای یک نفرت دو بیمار را جا دادند. مسئولان شفاخانه عمر رسمی از چگونگی افزایش بیماران ندارند، اما تخمین میکنند که شمار آنها در مقایسه با ماهای گذشته به اندازه چشمگیر افزایش یافته است. برخی هایشان این رقم را حتی تا 70% میگویند. این در حالی است که پیش از این تدروس آدهانوم رئیس سازمان صحی جهان در سفرش به افغانستان هشدار داده بود که سیستم صحی این کشور با خطر سقوط و با بحران جدی روبرو است. این سازمان در اعلامیه گفته بود که هرگاه با بخش صحت افغانستان کمک های بیدرنگ صورت نگیرد، این کشور با یک بحران جدی بشری روبرو خواهد شد. سازمان صحی جهان این را نیز گفته بود که هزارها کلینیک و مراکز طبی در افغانستان با کمبود جدی دارو و دیگر مواد روبرو است و با دکتران نیز معاشاتشان پرداخت نشده است. وزارت صحت از نهادهای کمک کننده جهانی میخواهد که کمک هایشان را برای افغانستان سیاسی و مشروط نکنند، ورنه ممکن به مانند شفاخانه صد طفل اندرا گاندی شفاخانه های دیگری که فعالیت دارند هم از فعالیت باز خواهند ماند، که در حال حاضر امید افغان ها برای بهبود صحتشان به این شفاخانه ها وابسته است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید تحولات اخیر در افغانستان مسکو را وادار ساخته که در سرحدات جنوبیش اقدامات امنیتی را بیشتر سازد. نگرانی های روسیه در مورد تحولات اخیر در افغانستان در حال ابراز شده که یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن میگوید فعالیت گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان برای طالبان تهدید جدی را ایجاد کرده. طالبان نیز میگویند داعش یک دردسر است، اما بر ضد آن اقدامات آغاز شده. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید حالات کنونی در افغانستان روسیه را مجبور ساخته که در سرحدات جنوبی خود گام‌های بیشتر امنیتی بردارد. آقای پوتین دیروز پنجشنبه در یک اجلاس وزارت خارجه کشورش در مسکو گفت به خاطر این تحولات ضرورت حس می‌شود که روسیه محافظت از سرحدات جنوبی و متحدین خود در آسیای مرکزی را یقینی بسازد. نظر به گزارش خبرگزاری تاس، رئیس جمهور پوتین افزود این اقدامات برای تقویه امنیت در منطقه کمک خواهد کرد. قبل از این تاجیکستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در مورد خطرهای احتمالی در امتداد سرحدات خود هشدار داده بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مکرراً بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده و در مورد امنیت سرحدات خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده است. طالبان یک ماه بعد از گرفتن قدرت در کابل در مورد جابجا کردن قوای خاص خود در شمال افغانستان از جمله تخار سخن گفته و در مورد فعال ساختن قوای هوایی خود در ولایت کندوز خبر دادند. در سالهای اخیر روسیه هم درباره فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش ابراز نگرانی کرده است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در نیمه ماه آگوست گروه داعش مسئولیت چندین حمله را در این کشور به عهده گرفته است. مایکل کوگلمن مسئول بخش آسیا در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن دی سی در صحبت با رادیو آزادی گفت حملات اخیر داعش ادعای طالبان را برای تامین امنیت سرتاسری در افغانستان غلط ثابت کرد.
گروه داعش می تواند یک مشکل بزرگ برای طالبان باشد و یک دلیل این است که شاید بر تلاش های طالبان که می خواهند برای حکومت خود مشروعیت کسب کنند تأثیر بگذارد. طالبان بعد از گرفتن قدرت می خواستند برای مردم پیغام واضح بفرستند که جنگ را خاتمه داده و امنیت را تامین کردند. اما اکنون که داعش سر بلند کرده و بر مساجد و دیگر هدفها حمله می کند، به این پیغام آنها ضربه شدید وارد می شود.
طالبان بعد از گرفتن حاکمیت در افغانستان گفتند که داعش کدام تهدید بارآوردن نمی تواند، اما در افغانستان گاه حملات صورت می گیرد که داعش مسئولیت بعضی از آنها را قبول می کند. در این حملات طالبان هدف قرار گرفتند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنها داعش را یک دردسر میخواند، اما میگوید که این گروه تا حد زیاد سرکوب شده است.
جرمنی میگوید که با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین توافقنامه‌ای را در مورد ادامه کار این اداره امضا کرده. ماموریت دیپلماتیک ناروی در ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کنند. وزارت دفاع روسیه میگوید بیش از 200 تن را از افغانستان به طور مسئول بیرون کرده. روسیه میگوید 3 طیاره روسی 36 تن کمک‌های بشری را به افغانستان انتقال دادند. یک عضو ارشد تحریک تحفظ پشتون در پاکستان در مورد رهایی رهبر گروه افراطی تحریک لبیک پاکستان اعتراض کرد. رئیس جمهور روسیه بر امریکا، اتحادیه اروپا و پیمان ناتو به خاطر موقفشان در مورد وضعیت کنونی در شرق اوکراین انتقاد کردند و در نتیجه انفجار یک ماین در یک فابریکه مهمات در جنوب رومانیا 4 تن به شمول یک زن کشته شدند. قرار است اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیت‌هایش را از سر گیرد. احمد ناصر سرمست رئیس این نهاد میگوید که آخرین عضو اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان روز چهارشنبه به قطر رسید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ساز و سرود و آموزش های موسیقی در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در روزهایی که هنوز طالبان کابل را نگرفته بودند. اما اکنون قصه گونه دیگری است. ساز و سرود خاموش شده، دانش آموزان و آموزگاران آواره شدند و دیگر امیدی برای برگشت زود هنگام به کشورشان ندارند. آخرین عضو خانواده اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از میان 272 تن به روز چهارشنبه به دوحه قدم گذاشت. وجیه کابولی در تازه ترین کنسرتش در دوحه پایتخت قطر، دیار غربت و در نیمه راه سفر و مقصد گروه ارکستر را با پرکاشن همراهی می کند. آلای زربی در ابزار موسیقی که وجیه آن را به گونه حرفه‌ای در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان فرا گرفته است. او که اکنون بیشتر از یک ماه می شود در دوحه است، برادی آزادی می گوید آیندهش را این گونه در دیار غربت تصور نکرده بود. اما باز هم خوش است که از وضعیت کنونی افغانستان بیرون آمده است.
وقتی که طالب آمد، ما تمام امیدم از دست دادم، به خاطر که یک چیز بود که امکان نداشت. و آرزو و امید، هدفایی که ما داشتم، تمامش البته از بین رفت.
فاطمه عارف 17 ساله چیلو نواز است. میگوید تصور نمی کرد با چنین سرنوشتی روبرو شود، اما او آرزوی برگشت به وطن را در سر دارد.
در آینده می خواهم چلنواز خوب شم که به درد می کشور خودم پس بخورم و وقت که کشور ما را می امنیت شود، پس می خواهم در کشور خود شاگرده دیگر ما درس بدیم.
هرچند طالبان به گونه روشن از محدودیت کامل بر موسیقی چیزی نگفتند، اما در بخش هایی از کشور از برخورد آنان با نوازندگان و کسانی که موسیقی می شنوند گزارش هایی شدند. احمد سرمست رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان که موفق شده تمامی دانش آموزان و آموزگارانش را که شمار آنها به 272 تن می رسد از افغانستان بیرون کند، می گوید تحولی که در افغانستان آمده است به جامعه هنری و فرهنگی افغانستان فاجعه آفرین است. او می گوید طالبان به گونه هدفمند ساختمان این نهاد را با پایگاه نظامی مبدل کردند و زیربناهای آن را در کابل مصادره کردند. اما با نیروی بشری و آموزش دیده‌ای که این نهاد اکنون در اختیار دارد، منزلشان برای ادامه فعالیت‌های هنری و آموزشی پرتغال است، کشوری که به تمامی اعضای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان پناهندگی داده است. احمد ناصر سرمست به تازگی روز پنج شنبه به پرتغال سفر کرده است تا پیشرفت‌ها برای برپایی دوباره این مکتب موسیقی را در پرتغال بررسی کند.
مرکز هنری باشه که در اونجا ما بتوانیم موسیقی افغانستان نه تنها برای شاگردای خود آموزش بدیم، بلکه برای تمام کسایی که علاقه‌مند آموزش موسیقی باشن زمینه ارائه خدمات با کیفیت آموزش موسیقی را نه تنها برای دانش آموزان خود ما، بلکه برای تمام اقشار آسیب پذیر پرتغال که دسترسی نمیتونن به یا توان پرداخت هزینه های آموزش موسیقی را ندارن، ما زمینه آموزش موسیقی از اینا را هم در این صورت موسیقی فراهم بسازیم.
احمد ناصر سرمست میگوید که زهره گروه ارکستر بانوان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز به زودترین فرصت دوباره فعال خواهد شد. زهره ارکستری بود که به علت حضور بانوان به کنسرت های جهانی راه یافت و افزون بر جایزه های گوناگون معتبرترین جایزه موسیقی جهان جایزه پولار میوزیک را در سال 2018 میلادی به نام افغانستان ثبت کرد. هیچ یک از سخنگویان طالبان درباره آینده این اینستیتوت در افغانستان و اتهام های آقای احمد سرمست بر آنان و پیام های مان پاسخ ندادند. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 20 جون سال 2010 میلادی با تلاش های احمد ناصر سرمست در چارچوب وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان حکومت پیشین گشایش یافت. این نهاد به یکی از فعالترین نهادها در بخش آموزش های موسیقی حرفه‌ای در افغانستان مبدل شده بود.